یه مقدار وقت هم آقای ربیعی بخواد بذارید برای آخر، 5 دقیقه رو،
یه 5 دقیقه برای رئیس جمهور نگه داریم. آقای ربیعی از 30 دقیقه وقت شما 25 دقیقه
صحبت. چون آقای رئیس جمهور از طرف شما میتونه دفاع کنه، اگر وقت ندید آخر وقت نداره، اگر میتونید یه مقدار وقت بذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به مردم شریف ایران، مقام معظم رهبری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درود میفرستم و سلام عرض میکنم. همدلی و مشارکت مردمی، اصرار و ایستادگی مقام معظم رهبری بر اصول و تاکیدشان بر حفظ دو عنصر اسلامیت و جمهوریت، نمایندگان محترم مردم که امام راحل آن را اساره فضائل ملت خواند، زمین ساز تحقق مردم سالاری دینی شدند. دوستان، من امروز در همین چارچوب در این جایگاه ایستادم تا از برنامه‌ام برای این وزارت دفاع کنم و این چارچوب را ارج می نهم. نمی توانم سخن آغاز کنم بدون آن که از زمین ساز آنانی که این فضا را برامون فراهم کردن بحثی نکنم. یاد امام راحل، یاد شهدای انقلاب دفاع مقدس، یاد دوستان همرزمم که هنوز سنگینی تابوتشون را بر دوشم احساس میکنم، یاد همه اونها جانفشانی ها و ایثارگری ها را به خیش و همگان یادآور میشوم. دوستان، زندگی با کرامت امروز ما، دموکراسی که امروز من بحث میکنم و شما نقد میکنید و شما حرف میزنید، دولت را نقد میکنید، همه ناشی از این فرایند است و ما اون را عرض می نهیم و معتقدم بدون در خاطر داشتن واقعی اینها پای در راه پذیرش مسئولیت نهادن خطرناک است. من تقدیر می کنم از نمایندگان محترم که در مدتی که در کمیسیون ها چرخیدم، در حضور یافتم در کمیسیون ها، همچنین ناقدین محترم من، به خصوص ناقدی که با آمار سخن گفت و همه ناقدین و همه دوستان که در کمیسیون مباحثی ارائه کردن، مجموعاً نکاتی رو جمع‌آوری کردم که خدمتتون عرض بکنم. متاسفانه من این بار قرعه به اسم من افتاد برای این وزارتخونه، وگرنه از زمان دولت شهید رجایی تا کنون 3 بار خدا شاهده از این مسئولیت فرار کرده بودم و من این بار با درکی استراتژیک وضعیت امروز رو چنان دیدم و اطمینان یافتم. هر کس هر اندازه در توان داره و در هر جایگاهی که هست باید برای عبور از شرایط پیچیده امروز، شرایطی که میتونه زمین ساز دشواری های جبران ناپذیر بشه، به میدان بیاد. دوستان، ما گاهی فراموش میکنیم تو شرایطی که تاریخ زندگی کردیم، انتخابات رخ داد، رأی دادن مردم به یک جهت، آسیب های اجتماعی رو به گسترش، بیکاری به دغدغه رهبری، به دغدغه ملی تبدیل شده بود، کار و سرمایه ایرانی در سراشیب قرار گرفته، کیفیت زندگی بخش مهمی از جامعه در معرض تهدید. امروز بخشی از جامعه به لحاظ هزینه سنگین درمان به طبقه فرودست دارن سقوط میکنن. در این شرایط من پذیرفتم که در این وزارتخانه کمک دوست عزیز و برادر بزرگوارم آقای دکتر روحانی کنم. من معتقدم فضل خداوند و همکاری و پشتگرمی مجلس، من فقط با این پشتگرمی و حمایت شما میتونم به این وظایفم ادامه بدم. با توجه به سوالاتی که دوستان مطرح کردن، من در چند بخش این پاسخ رو ارائه میکنم. تو برنامه‌های روابط کار و اشتغال، برخی از دوستان در این زمینه سوالات و ابهاماتی رو مطرح کردن. اولا، من معتقدم اساس اعتدالگرایی، ترجمان اعتدالگرایی در این وزارتخانه، یک بحث اعظمش در حوزه روابط کار و اشتغاله. بحث کار شایسته، بحث سه‌جانبه گرایی که امیدوارم سند این سه‌جانبه گرایی در روزهای اول کارم پخته تر و کارشناسی تر خدمت مجلس محترم ارائه بشه، تسهیل فضای گفتگو با شرکای اجتماعی، تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی. من معتقدم همگان باید بتونن چه در جریان کارگری چه در جریان کارفرمایی تشکل‌های خودشون به وجود بیارن و این وزارتخونه باید از اونها حمایت بکنه. وقتی بحث از صیانت نیروی کار کردیم، بحث نیروهای شاغل نیست، نیروهای داوطلب شغل هم در این مجموعه قرار می‌گیرن. لذا گسترش چتر حمایت‌های اجتماعی در جامعه کار، در جامعه کار و تولید بخشی از برنامه ارائه شده من در حوزه روابط کار و اشتغال خواهد بود. عزیزان، من معتقدم که اشتغال فقط محصول پاشیدن بذر پول در زمین اقتصاد نیست. پول در بهترین حالت شرط لازمه. من معتقدم در همین شرایط فعلی، در همین وضعیت، در صورت تحقق ثبات سیاسی، روشن بودن افق سیاست‌ها، با تضمین حقوق مالکیت، مبارزه با فساد، دولت پاک به جلو بردن، ما میتونیم سیاست‌های پیشرفت‌گرا رو پیش ببریم و شغل ایجاد بکنیم. من مطالعات زیادی در حوزه کارآفرینی کردم. در حوزه روابط کار و اشتغال برخی از دوستان این ایراد رو گرفتن که ممکنه نگاه من نگاه یک جانبه کارگری باشه. من کتمان نمی کنم نگاه مستضعف‌گرایانه و کارگری دارم، اما نیک می دانم هر کس در این کشور آجر روی آجر بگذاره باید اونو ارزش بذاشت و مجسمش رو ساخت. من معتقدم مجسمه اولین کسی که چراغ برق به ایران آورد، کارخونه به تهران آورد، باید بسازیم و اون رو نمادش کنیم. کارآفرینی، ایجاد شغل یک ارزش فراموش شده است و من احیای اون اعتقاد دارم. ده ها پایان نامه در این زمینه بردم، موانع حقوقی، موانع سیاسی، موانع حقوقی در بخش مالکیت، سیاسی در بخش امنیت، حوزه های فرهنگی که باید زمینه ساز بشه. اینا همه میتونن علاوه بر حالا بحث‌های چابک سازی دولت، من 5 کشور رو هند، مالزی، کره، سنگاپور، چین 2 سال و نیم مورد مطالعه عمیق، هر چه داده جهانی بود در این زمینه مطالعه کردم که این کشورهای انایسیز و تازه صنعتی شده چگونه عبور کردن. تنها راه عبور ما، تنها راه این که کشور رو نجات بدیم، ایجاد شغل است و شغل است و شغل، و من اینا عرض می نهم. ولی این هیچ مغایرتی با نگاه مستضعف‌گرا و کارگری نداره و اینو در ادامه بحثم خواهم گفت. به یک سو افتادن کشور رو با بحران مواجه کردنه. دوستان سوال کردن که طریق ایجاد شغل شما چیه، چی کار میخواید بکنید. ببینید دوستان، سیاست در عرصه اشتغال 4 بُعد داره. یک سیاست کلانه که به کل دولت، به قوانین، به مقررات، به مجلس محترم شورای اسلامی، به همه برمیگرده، به مجموعه هیئت وزیران و مجلس شورا برمیگرده. 2 سیاست تنظیمی، این سیاست متعلق به وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعیه، در اینجا مقررات تنظیم میشه. سیاست انفعالی مثل بیمه ها، حمایت کار، این رو هم ما مسئولیتش رو به عهده میگیرم. در وزارت تعاون این مسئولیت سیاست انفعالی بخشی از فعالیت های این وزارت خونه رو تشکیل خواهد داد. سیاست فعال، این سیاست تنها سیاستیه که به طور مستقیم به وزارت کار بر نمیگرده، اما من در برنامه هم شانه خالی نکردم. معتقدم مسئول پیگیری سیاست‌های فعال، یعنی دستگاه‌هایی که باید ایجاد شغل بکنن، وزارت تعاون و کار رو امورش، وزارت زیربط است. دوستان، ارتقای شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه باید طراحی بشه. من به این اعتقاد دارم. شاخص‌های کار شایسته مال این وزارتخونه است. من بهش اعتقاد دارم. به نوشتن و اجرایی کردن اسناد توسعه اشتغال استانی که امروز مشکل ماست، ایجاد توازن‌ها در ایجاد اشتغال‌های استانی مشکل ماست، از جمله وظایف این وزارتخونه است. من به اینها اعتقاد دارم. اگر در برنامه‌ها به طور جزئی اشاره نشد و به طور رؤوس اشاره شد، دلیل بر نادیده گرفتن اینها نیست. عرصه‌هایی مثل بازاریابی خدمات، گردشگری صنایع، خدمات مرتبط با فناوری اطلاعاتی، زمینه‌هایی هستند که از همین وزارتخانه باید ایده‌ها و طرح‌هاش به دولت بره. و تقویت کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی، صنایع کوچک متوسط با آسیب شناسی وام های اشتغال و بنگاه های زود بازده که دو تجربه قبلی ماست با آسیب شناسی، اینا هم یکی از برنامه هاییست که من در این وزارتخانه دنبال خواهم کرد. در بخش تعاون دوستان، بعضی از دوستان گفتن که در بخش تعاون کم اهمیت دیده شده. من معتقد هستم که در برنامه های من در بخش تعاون
لحظه اجازه بفرمایید از خدمت آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم خیر مقدم عرض میکنیم، تشریف بردن و اعضای دولت متشکریم. بفرمایید آقای روحانی.
من مهمترین بحثم رو به بحث برنامه های رفاه اجتماعی میخوام ببرم. ببینید دوستان، اتفاقا نقطه توازنی و تعادلی برنامه های دولت و برنامه های این وزارتخونه این بحثه که هیچ تابلوی از رشد و توسعه که در این تابلو عده‌ای کشتی در دریا عبور بکنه و عده‌ای در ایش غرق بشه هیچ کس نمیپذیره. مقام معظم رهبری هم همچی تابلوی رشد و توسعه نمیپذیره، دولت هم همچی تابلوی نمیپذیره. لذا بخش رفاه اجتماعی یکی از بخش‌هایی که باید متوازن کننده رشد و توسعه در کشور باشه. نگاه یک بعدی به اقتصاد که برخی از دوستان بر اون تاکید می‌کردن، منهای رفاه اجتماعی برزیلی کردن کشوره. ما دو تجربه رو پیش رو داشتیم. تجربه ای که با سیاست‌های توده ستایانه فقط به تزریق مستقیم پول پرداخت پاسخ نداد، تجربه ای که بخواد منهای نگاه حمایتگرانه اجتماعی، منهای نگاه حمایتگرانه به اونهایی که ممکنه زیر چرخ دنده های رشد و توسعه له بشن بخواد توسعه را ادامه بده، اون هم برزیلی کردنه. این هم پاسخ نمیده. برنامه های رفاه اجتماعی در این زمینه خواهد بود. من بحث 60 رو دوستان مطرح کردن، بحث تامین اجتماعی رو مطرح کردن. بله، من هم معتقدم 47% جمعیت کشور در این حوزه قرار دارن. من امروز میخوام به مجلس محترم عرض بکنم دوستان مطلع باشید، تمام صندوق‌های ما برشکسته است. امروز نسبت بین شاغلین و افرادی که مستمری بگیرن زیر 6 آمده. این خط قرمز و خط خطره. ما بین النصری رو مراعات نکردیم. دوستان در 2020 شما با بحران بزرگی روبرو هستید. تمام بودجه دولت رو باید در اینجا هزینه بکنید. امروز الان صندوق های فولاد 3 ماه حقوق خودشون رو نگرفتن. این منابع و مصارفی که در بخش صندوق ها هست بزرگترین چالشیه که ما در با اون در آینده روبرو خواهم بود. الان پول بیمارستان ها داده نشده، پول پزشکا داده نشده، پول داروخانه ها داده نشده. اینها مجموعه مشکلاتی هست ما در اینجا. و من معتقدم که بخشی از اینها مشکلات مدیریتیه. ما در بخشهایی که مدیریت باثبات داشتیم این مسائل رو نداشتیم. من متاسفم دوستان، خدمتتون عرض بکنم این مجموعه بیشترین تغییرات مدیریتی رو داشته. اتاق حیات خلوت شده، سیاست زده شده و من با خدای خودم عهد کردم که و به خدمت نمایندگان محترمم عرض میکنم مجموعه اقتصادی که در این وزارتخانه هست از سیاست زدگی به دور خواهم کرد. حتما برنامه های پاک دستی رو در اونجا پیگیری خواهم کرد و حتما افرادی فارغ از جناح سیاسیشون، قوی ترین افراد رو بر اینجا به کار خواهم گمارد. من معتقدم که اینجا باید بالای 30% سود بده تا بتونیم منابع مصارفش رو به دست بیاریم. اما فراموش نکنید که وظیفه دولت هم بنگاهداری نیست. بنابر تکلیف همین قانون ما باید به سمت غیر بنگاهداری هم سوق بدیم کار خودمون رو. یک بحث دیگه دوستان در ارتباط با بحث های توانمندسازی منابع انسانی به بحث‌های بهزیستی بود. من حتما بحث معلولان، مددجویان، زنان سرپرست خانواده، ما تقریبا 1 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم. اینها حتما در برنامه‌های من مورد توجه خواهد بود. اما چند نکته مایل بودم خدمت دوستان عرض بکنم. یکی از موارد از تناسب من و این وزارتخانه دوستان پرسیدن. آیا اینجا باید یک آدم پزشک میذاشتیم؟ آیا یک اقتصاددان باید میذاشتیم؟ آیا یک آسیب شناس اجتماعی باید میذاشتیم؟ واقعا این وزارتخانه آیا ما معتقدیم که باید یک آدم اقتصادی در پس جایی که باید توازن بین رفاه اجتماعی و اقتصاد درست کنه کجاست؟ دولت با مجموعه خودش بخش اقتصاد میره، کجاست که باید بیاد رفاه اجتماعی رو بیاد پیوند بزنه با دولت؟ من معتقدم این وزارتخونه یک مدیر استراتژیک بخواد و من معتقدم با اگر قبول کردم پیش خودم و خدای خودم، معتقدم من یک مدیر استراتژیستم. معتقد این جا مشکل ما این سه حوزه رو ایجاد سینرژی در این سه حوزه است. این سه حوزه سینرژی پیدا نکرده و من معتقدم که من و یک مدیر استراتژیک هر کسی باشه با مجموعه فعالیت و علمی که داشتم قادر و توانا برای راه برنامه راه بردی برای همه بخش اینجا هستم. من اعتقادی به این ندارم که اینجا اگر یک بودی نگاه کنیم، یک سویه نگاه بکنیم به اینجا، به نظر من ما اتفاقا نه تنها این وزارتخونه رو، جامعه رو با بحران روبرو کردیم. در این دقایق باقی موندم میخوام در دو سه مورد که دوستان یادداشت دادن مورد علاقهشون بوده در اون موردم توضیح بدم. یکی از مباحثی که در مورد من و بعضی از دوستان مطرح میکنن امنیتی بودن کابینه است. من نمیدونم چه تصوری از امنیت وجود داره. ما در دورانی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خدمت آقای دکتر روحانی بودیم واقعا اینجا یک دولت سایه بود. من نمیدونم تصویر از امنیت چه تصویریه. تمام دنیا هوشمندترین افراد در بخش‌های امنیتی کار میکنن، کارکشته‌ترین افراد در بخش‌های امنیتی کار میکنن، برجسته‌ترین سیاستمدارا، افراد طراح استراتژیست در این بخش‌ها کار میکنن. ما بخش‌های اقتصادی اون آقای دوری نجف آبادی، خود آقای دکتر نوبخت، آقای دکتر فروزنده بخش‌های اقتصادی دبیرخانه شورای امنیت بودن، بخش‌های فرهنگی، بخش روشنفکرانه‌ترین سیاست‌های قومی در دبیرخانه شورای امنیت ملی تنظیم شده، توجهش به مسائل اجتماعی در دبیرخانه شورای امنیت ملی. من فکر می‌کنم تصویری از امنیتی به اعتقاد من تصویر درستی نیست. البته من پاسدار بودم، به گذشته خودم هم افتخار میکنم، هیچگاه از گذشته خودم هم خودم رو دور نگرفتم، دور ندیدم. اتفاقا برخی از دوستان که اینها رو مطرح میکنن باید اینا بگن اینا نقطه قوت منه. من اگر امنیتی بودم به این معناست که من میخوام امنیت خنده بر لبان بچه کارگر ببرم، قبول دارم. اگر امنیت حریم خصوصیه، امنیت سرمایه‌گذاری تولیده، امنیت آبروی مردمه، امنیت نان بر سفره مردم بردنه، امنیت اجتماعی، امنیت منافع ملی است، ما همه بس امنیتی هستیم، شما هم امنیتی هستید. با این بحث به اعتقاد من این بحث درستی نیست و متاسفم که این بحثا که مطرح میشه، خواستم حالا خدمت آقای رئیسم بدم، متاسفانه همه این بحثا تبدیل میشه. من نیم ساعت سایت ها رو سرچ کردم، مطالبی که در مورد خودم و امنیتی بودن بوده، همه اینا کد و رفرنس این به اصطلاح دستگاه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران شده. خیلی شکل تأسف‌باری. اما یک بحث دیگر در ارتباط با موضوعی بود که در کمیسیون‌ها مطرح شد، می‌خوام خدمت دوستان عرض بکنم. من و دوستانم که خدمت شما هستیم و برخی از دوستان که بحث شده، معتقدم با اعتقاد کامل آنچه که فرمایش مقام معظم رهبری در هر زمینه‌ای هست، به خصوص در زمینه‌های مثل انتخابات، من اصلا با نه از لحاظ شرعی، اصلا نمیخوام بگم مسئله شرعی، مسئله روکردهای امامه، اعتقاد به اهمه ارزش‌های امام از جمله بلاد تقیه، من با تحقیقات دانشگاهی به اینجا رسیدم که مشارکت، دموکراسی و ثبات اگر در کنار هم نباشن، دموکراسی رو به عقبه. هر گونه عملی که منجر به بی‌ثباتی بشه بعد از هر عمل ناشی از مشارکت 100 گام به عقبه. و اتفاقا این نظریه مقام منظم رهبری که تبعیت به قانون بکنید، همه دوستان من و من به همه این اعتقاد داشتیم و هممون همینطور عمل کردیم و خواهیم کرد. یک کلمه در این مورد نسبت به هیچ کدام از دوستان و من هیچ چیزی کسی پیدا نکرده، نداره و نمیتونه استناد کنه و از این به بعد هم نخواهد کرد. من معتقدم شخص خود من چیزی به جز انقلاب ندارم. حیات سیاسی من، حتی حیات جانی من، همه با نظام انقلاب پیوند خورده. همه دوستان ما هم همینه. ما چیزی به جز انقلاب و عزت نظام نداریم، اصلا هویت دیگری به جز این نداریم. با توجه به این که دستگاهی که من قرار هست بر اون تصدی اون، اگر شما رأی بدید، به رأی شما احترام میذارم، چه رأی بدید چه رأی ندید براتون احترام قائلم، و به عنوان ثمره دموکراسی ایستادن خودم در این جایگاه و نقد شدن توسط شما و رأی دادن رو براش ارزش قائلم و براش حاضرم جان هم بدم. با توجه به دستگاهی که میرم، میخوام نکاتی را خدمت آنانی که در این دستگاه، چون افراد قبل از تولد و تا بعد از مرکز و خانواده هاشون با این دستگاه سرکار داره، تعهدی هم با آنها دارم، سخنی هم با آنها دارم. میخوام در پایان با خدای خودم عهد ببندم که هیچگاه از مسیری که امام و ارزش‌های او ترسیم کردن منحرف نشوم. از رنج مردم بکاهم و لبخند بر لب فرزندان کارگر بنشانم. رنج بازنشستگان و معلولان و از کار افتادگان را بکاهم. خدایا به من قوت بده. از خدا میخوام بتونم ساده زیستیم و ادامه بدم، در کنار تهیدستان جامعه باقی بمونم و حمایتم از کارآفرینی و تولید هیچ تناقضی با کنار تهیدستان ماندن نداره. و من میخوام در پایان سخنم را با فرازهایی از نامه امیر مؤمنان به عثمان ابن حنیف به پایان ببرم. دنیا از من دور شو که مهارت بر دوشت نهاده است گسسته، و من از چنگالت به در جستم.
خیلی دیگه عارفانه شد
آقا. هایت رسته و از لغزشگاه‌هایت دوری گزیدم. از دیدم نهان شو، به خدا سوگند رامت نشوم که مرا خار بدانی، و گردن به بندت ندهم تا از این سو بدان سویم کشانی. و سوگند به خدا بر عهده خود میگیرم، جز آن که او نخواهد که در آن ناگزیرم. نفس خود را چنان تربیت کنم که اگر گردنانی بر خوردن یافتم شاد شود و از نان خورش به نمک خرسند گردد. و مردم دیدم را دست می بدارم تا چون چشمه خشکیده آبی، چون تا چون چشمه خشکیده آبی در نماند و اشکی که دارد بریزاند. از همه شما
متشکرم
و امیدوارم آنچه که خدا در خیر و صلاح من و جامعه و آنان که با این وزارتخانه سر کار دارن قرار بده. و سلام
علیکم. ممنون.